ذهن خارج درست میشه، اما نه اینکه تو خارج رو ماهیت داشته باشه.
در ذهن های شما به دوره شده میشه.
خوبون این ورود خیلی خوبی مقدم ها خوب بیتردیم، اما توی کم توی جنبندی یه گیری داریم. حالا ببین خاطرها آقای حلیفانی
هم سوزا نرسیدن
نرسیدن خواهی افتاد
آمالا
نرسیدیم خوبون ببینیم
بسم الله الرحمن الرحیم. ما جایی سه تا مقاله هم حالا دیگه یکیشو میخونیم. سوال این است که آیا ماهیت در خارج فرد دارد یا مصداق؟ فرد یا مصداق داشتن ماهیات از این نشأت میگیرد که از متن واقع گرفته شده یا از انتزاع ذهن. آنچه از متن واقع گرفته شود یعنی در خارج فرد دارد و در ذهن سعه پیدا کرده و کلی شده و به اصطلاح معقول اولا نامیده می شود، یعنی در عملیات ابتدایی ذهن به دست آمده و آنچه بعد از انتزاعات ابتدایی ذهن در عملیات ثانوی به دست می آید مصداق دارد و به اصطلاح به آن معقول ثانی می گویند. نظر مشهور قبل از اثارات وجود این بود که طبیعی در خارج متشخص است و در ذهن سعه پیدا می کند. بعد اثارات وجود قبل از صدرا همین نظر را پذیرفت و با عنوان وجود ذهنی آن را دلیل اثرات وجود قرار داد. در چنین فضایی که ذهن در محدوده علم حصولی و با مفاهیم ماهوی و معقول اولا کار می کند، ماهیت یعنی انسان و فرد فرد دارند و در ذهن کلی است. یعنی اول چیزی که به ذهن می آید ماهیت است و آنچه در مرتبه ثانی می آید معقول ثانی است که مصداق دارد. بعد از آن حکمای ادق اثرات وجود این نظر را نپذیرفتند، چرا که فرد داشتن صفت حقیقی وجود است و از متن واقع در می آید. پس ماهیتی که پوچ و باطل است نمی تواند فرد داشته باشد، بلکه آنچه محتوای واقع است وجود است و ماهیت حتی حد آن نیست، بلکه ظهور حد آن در ذهن است. پس صفت حقیقی وجود معقول اولا و ماهیت معقول ثانی و سایه واقع می شود. هرچند در وادی مفاهیم کماکان آنچه اول به ذهن می آید ماهیت است، لذا فرد دارد که این را حیث معرفت شناسی و آن حرف عدق را حیث هستی شناسی می نامند. با توضیح بالا روشن می شود که آنچه در متن واقع است و در خارج فرد دارد حیث معقول ثانی بودن نیست، بلکه حیث صفات حقیقی وجود بودن است. و از همینجا می توان به این سوال پاسخ داد که الانسان ماهیتون مربوط به فرع اول است که با نگاه هستی شناسی و واقع گرایانه عنوان شده است، یا مربوط به فرع دوم است که با دید معرفت شناسانه و در وادی مفاهیم و غفلت از واقع بیان شده است. در جواب باید گفت اگر با نظر به واقع قضاوت شود انسان پوچ و باطل است و در این قضیه هم موضوع و هم محمول مال وجود است و در واقع حمل وجود بر وجود کرده ایم. این مثال فرع اول می شود. اما اگر با غفلت از واقع قضاوت شود، یعنی برای ماهیت ثبوت و مایی لحاظ شود و موضوع خود انسان فرد شود، از آنجا که انسان یک مفهوم ذهنی شده و حمل ماهیت بر آن از احکام وجود ذهنی ماهیت به حساب می آید، این مثال فرع دوم می شود. این آجا یه برد. سوال بعدی، آیا ماهیتی برای ذهنمان داریم که مفاهیم را از آن اخذ کرده باشیم و اشکال آقای فیاضی چگونه حل می شود؟ مفهوم ماهیت هم بنابر اصالت وجودی و هم بنابر اصالت ماهیتی اعتباری است، چرا که لیست الماهیه من حیث هیه الا هیه. اما بنابر اصالت الماهیه بعد از انتقال ماهیت به جائل، خواه جائل خارجی یعنی خالق هستی، خواه نفس من که به ماهیت وجود ذهنی داده، یک قضیه حینیه درست می کند که در ظرف وجود ماهیت محقق می شود. لذا آقای مصباح با نقد خود در واقع به اصالت ماهیت تمسک کرده. اما بنابر اصالت وجود باید بررسی شود بر اصالت وجود و بی‌نیاز از قضیه حینیه بودن، آیا ماهیت عین وجود می شود که فرمایش آقای فیاضی شود، یا ماهیت خالق و باطل و غیر از صفات حقیقی وجود می شود که فرمایش حضرت علامه گردد. البته باید دقت شود که بنابر مبنای علامه ماهیت و وجود ذهنی پوچ و باطل هستند و حتی وجود ذلی هم ندارند و به همین دلیل علامه اسمی از ذل در نهایه نبرده، چرا که ایشان معتقد است علم حصولی مال وجود مادی است که به دلیل دوری از مجردات و اتصال و اتصال به مادیات خارجی از طریق حس توهم کرده که این مفهوم را از خارج گرفته، در حالی که چنین نیست و هیچ وجودی ندارد. اما از سؤال دور نشویم، آقای فیاضی با مبنای خود و منسوب کردن نظر مشهور حکما در وجود ذهنی به علامه اشکال میکنند که ما با مبنای شما علم ما به اشیاء ساخته ذهن و تفته میشود و الا اگر ماهیتی هم در خارج اصیل گرفتی اثرات ماهیتی میشوید، در حالی که با مبنای من بعد از تحقق ماهیت، ماهیت از صفات حقیقی وجود شده، لذا هم اثرات وجودی بوده و هم رد فلسفه میکنم، رد تفته میکنم. چند نکته را باید به آقای فیاضی تذکر داد. یک، در اثنای بحث وجود ذهنی معلوم می شود که این مفهومی که با آن علم حصولی می گویند و خاصیت حکایتگری دارد، لذا تحت هیچ مقوله‌ای قرار نمی گیرد، حتی آن ماهیتی که بنابر مبنای ایشان عین وجود است غیر از این مفهوم می شود. پس مبنای ایشان هم شبیه نظر مشهور می شود و اشکال خودشان مبنایشان هم وارد است. البته دقت شود که هر که شهید مطهری، آجا اون عبارتی که خونده بودیم نقطه‌ای زدید و خیلی خلاصه اشاره کردید، هر که شهید مطهری هم در شرح مبسوط که برای ماهیت یک حمله شایع در خارج و یک حمله اولی در ذهن قائل است، پایین تر از حرف علامه است و شبیه همان حرف مشهور است که مورد نقد آقای فیاضی شده. اما در جواب تام به آقای فیاضی باید گفت نه تنها اشکال ایشان وارد نیست، بلکه این اشکال
من
واقعا در مباحث خیلی روی مانور میان، میگن بهترین عبارتی که از ملا صدرا اومده و همه مشکل رو حل میکنه روی مانور میلاد. همین اصطلاح به کار میبره.
ما
بحث دیگه‌ای
گفتیم که اصطلاحاً
شاید برای ماهیت دیگه قائل نمیشه.
درست برمیدونم. منطقه این مطلب اصلا نخوص این که عدد و دقیقه قضیه است. یعنی ما اگر بخواییم که علم و حصولی را نجات بدیم این. اگر بخواییم عدد تر حصول داریم و اصلا شما علم حصولی را جمع کنیم با حصول نمیدونیم. لذا شما این جمله رو به شما هایی در بحث دلن این نقطه رو لحاظ کن. ما ممکنه بگیم ذل خارج نیست، اما چه داره ذل علم باشه؟ با شما این مطلب مون چون استاد بزرگ جوار ما فقط بگیدم ذل خارجه، میگم ذل علم، ذل علم مون مقصود فرمون شما در
چقا ذل علم هم یه حضی از وجود پیدا میکنه
چه چی؟
بازم یه وجود پیدا میکنه دیگه.
خب پس اون رو باید دیگیو جواب بدیم
آجابا، اینو گفتیمش
نه گفتیم
نه میرسیم آجابا، من اینو گفتم شما رو یعنی اوغام
نشد ما گفتیم که ما اوغام که فلانه از بور و فلان یه مفهوم اینی که افرده ما بیدیم که بودیده زهیم زهل علم بیدیم زهل علم. بعد شما اشکال کنیم که باشه چی بودیده زهیمیه که زهل علم، علم حسودی، علم حسودی حالا زهل هر چه میخواد باشه به ما این که مفهوم حاکی داخل تحقیل هیچ مقوله کیف دل عرب.
اینها جا میشه یه فرض از دل بیان کرد که وجودی
بعد نتیجه بعضی این بحث اینه که بله اگر کسی گفت دل علمه اون موقع این دل علم بودن ما جو... یعنی این مفهوم ما جایی داریم که از اون علمه که حقیقت عین خارجی دور باشیم تبیر علامه به دلیل اتصالمون به عالم ماده و دوریمون از اونجا مسترد عبردن این مفهوم بشیم. لذا مثل علامه در حاشیه از واجد سه دارم اگر کسی چنین حالتی رو نداشته باشه دیگه علم و حصولی در باره اون معنا نداره. لذا در مجردها چون این ارتباط به عالم ماده مطرح نیست علم و حصولی مطرح علم و حصولی اضطراری ها حالا اونی که ما مفهومی که ما اضطرار می کنیم به خلقش و اعتبارش و حالا وقتی ما روش عدل وقت می کنیم داخل تحت هیچ مقوله ای نیست اون مال مستردی که به واسطه فاصله از واقع خارجی اینو رد کرده باشه که اینا بحث شدام تو بدایه یکی اینا بحث شد که ما نمیگیم چیزی در ذهن نداریم، نه چیزی در ذهن داریم اما اونی که در ذهن داریم اونیش که ما فکر میکنیم مفهوم حاشیه اولا ما به خاطر دوری از واقع و اتصال به عالم ماده اون مفهوم رو ساختیم حالا اون مفهومی که ساختیم به خاطر اینکه مفهوم تحت هیچ مقوله ای نیست و لذا واقعیتی به حساب نمیاد. ثالثا بفرما ما به دلیل دوری مستند به چنین کاری هستیم، اگر کسی دور نباشه اصلا چنین اصراری نداره. لذا در اون جنبه‌دار حتی علامه اصرار دارن که ما علم خلافاً به استاد بزرگوار هم آیه جوادی. خب که من رو بگم زلده علم خب این هم این چهاری وقتی جداییه که در واقع ادامه مطلبه اما این که
یعنی مورد نقد واقع میشه آتقا
ایشون هم قبول داره که این زلده خارج نیست این فرمان زلده علمه
آجا ذل علم و مون
ها حالا ما موقع میگیم اونی که ذل علمه یعنی وجود به نفس منظوره و ما وجود به نفس داریم اما اگه منظور وجود ذهنی با حیث نفس که حاشیه از واقعه واقعیتی که به نفسه متعیل و متشخص به تشخص نفسه بر خارج مرتبط میشه خارج هم دیره بارو خونه دیره
محل بحث اون نماجه و همین خاطره یک کاری
بحث اینجا بود که ارائه شد خیلی خواره ادامه بمیدن
اما در جواب سام به آقای فیاضی باید گفت نه تنها
راه میده یه اشکال نه راه رو بازی بله
نه تنها اشکال ایشان وارد نیست بلکه این اشکال ثبات یا اثبات ماهیتی شدن بنابر مبنای خودشان وارد می شود زیرا آنچه در خارج و واقع است هیچگاه نمیتواند به ذهن بیاید چون حتی اگر دست از فر اول هم کشیدیم و واقع خارجی را شامل ماهیت به حمل شایع هم بدانیم طبق مبنای آیه فیاضی باز فر دوم ما میگوید واقعیت عینی متصف به صفات مفاهیم ماهوی نمیشود لذا واقعیت عینی که به عین وجود موجود است نمیتواند وارد ذهن شود و زیر مجموعه مفاهیم ذهنی قرار گیرد پس باید گفت ما ماهیتی برای ذهن ما نداریم و اگر هم داشتیم ذهن نمیتواند حاکی از ماهیت خارجی باشد اشکال آقای فیاضی مبنی بر تحافظ و خط معقولات ثانی منطقی و معقولات اولا به عنوان احکام وجود ذهنی چگونه عرض میشود علامه طبق فرع اول موضوعات و محمولات همه قضایا را مال وجود و از آن وجود دانستند و در واقع حمل محمولات بر موضوعات را حمل وجود بر وجود بیان کردند و در فرع دوم فرمودند وجود متصف به احکام ماهیت نمی شود پس احکام ماهیت مال وجود نیستند این دو نه تنها با هم تحافظی ندارند بلکه فرع دوم عمق دادن به فرع اول است زیرا طبق فرع اول سوال پیش می آید که احکام وجود ذهنی ماهیت که تحت هیچ مقوله نیستند بلکه به قول علامه کیف بالعرض هستند محال است که مال وجود باشند چرا که نمی شود بعض احکام وجود تحت هیچ مقوله‌ای نباشند اینجاست که فرع دوم تکمیل و ارتقاء فرع اول است و هیچ تحافظی در کار نیست و در واقع ما در فرع دوم بدون نظر به واقع و با غفلت از وجود یک سری احکام برای ماهیت لحاظ کرده ایم که با نگاه به واقع و به شکل دیگری مال وجود خواهند بود و این شکل دیگر را علامه در فرع عاشر توضیح می‌دهد که از حیث اینکه یترد و ان نفسه العدم هستند، آثار خارجی بر آنها مترتب می‌شود و کیف نفسانی هستند که از اعراض تسعه بوده و کمال صنایعی برای جوهر نفس ما می‌شوند و نفس جهل را برطرف می‌کنند. این تیکه آخرش از بدایه بود. البته این نظر مشهور حکما است نه علامه. آقای فیاضی جدا از اشکال تفاوت که مربوط به صفات وجود ذهنی است، یعنی کلیت و نوعیت، اشکال دیگری در صفاتی که صفت ذهنی ماهیت نیستند از نظر ایشان معقول اولا هستند، که از نظر ایشان صفت ذهنی ماهیت نیستند و چون معقول اولا هستند مثل جوهریت و کمیت مطرح می‌کنند که چرا اینها را علامه احکام وجود ذهنی ماهیت تلقی کرده و انسان به حمل شایع را از انسان به حمل اولی جدا نکرده، یعنی معقولات ثانی منطقی و معقولات اولا را از احکام وجود ذهنی به حساب آورده است. در پاسخ باید گفت ما یک بار میگوییم وجود لازم الوجودین انسان است و یک بار میگوییم ماهیت لازم الوجودین انسان است. معنای این تعابیر حل این اشکال است، زیرا لازم الوجودین بودن وجود برای انسان به این معنا نیست که انسان یک واقعیتی پیدا کند که وجود لازمش باشد، بلکه معنایش این است که انسان در تمام مراتب واقعیت نفی می شود. اما از حیث قضیه سازی و قفلت از این که انسان در این دو قضیه هیچ موضوعیتی ندارد، فقط ماهیت به حمل اولی داریم، خواه معقول ثانی منطقی باشد یا معقول اولا. به هر حال چون احکام وجود ذهنی هستند، با قفلت از وجود به حمل اولی مصانحتن حضی از وجود به آنها می دهیم.
در ذهن نیز ماهیت است. لحاظا از آنجایی که
از آنجایی که خود اجزا شده
اولی شروع مقدمه شروع اما عبارت اکیز چی شد؟
بعضی که نماسه که انسان در ذهن ماهیت هست انسان رو در خارج هم چون یکی نده خب لحظه از آنجایی که خودش در ذهن آمده در نتیجه هر چرا که در ذهن دارد در خارج هم دارد بله همین خاطر که علامه طباطبایی میفرمایند که ماهیت بودن هم در ذهن است و هم در خارج و آن را مبلغ ثانی فلسفی به شما میآورد و اشاره کرد به اون عبارت ولا علل مصنف رضوان الله تعالی علیه این نماز هم را الهی به ماهیت است جناب آقای فیاضی در اینجا اشکال میکنه که از آنجایی که علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه بین ماهیت به هم ازلی و ماهیت به هم شایسته فرق نگذاشته لحاظات شایسته این اشتباه شده بلا اگر کسی بین انسان ذهنی یعنی انسان به هم ازلی با انسان خارجی یعنی انسان به هم شایسته تفکیک بدهد آن را متوجه میشود که تنها انسان به هم ازلی ماهیت است و نه انسان به هم شایسته لذا در زیر صحبتی شماری که دو تنگ دیان داشتن که بلاکی دیگر دو علنگ انرقال و لحوالتن نما باید خواست وجود ذهنی و وجود ذهنی و این کارنگی از ماهیه و انها نما تکون ماهیتون به حمل اولی فر انسان ذهنی انسان است بلاکی به حمل اولی این قلط اگر کسی این گونه ادعا کند که ماهیت به حمل شایه ندارید به انسان همیشه انسان به حمل اولی و مدعی شود مطلب از نتایج فرع اول است قلت و یرد الهازر مطلب که ما در فرع اول ماهیت و همده اولی نیز نداریم و در فضای فرع اول در هیچ یک از دعاها برای ماهیت وجود قائل نیستیم تبین هم این مازه کردنا اگر شما بگویید که اگر در فضای فرع دوم قرار بگیریم و گفتیم که ماهیت وجود حضور وجود است و در حضور واقعی واقع ماهیتی نداریم و سابقا نیز گفتیم که هر خواهر ممنون جناب آقای فیاضی نیست ماهیت به هم شایع نداریم این رو تو مقدمات این داشتیم و لذا نباید کسی بگوید که ماهیت بودن مال ماهیت به هم شایع نیست بلکه مال ماهیت به هم اولی چرا که ماهیت خارجیتی ندارد و لذا تفکیکی بین ماهیت به هم اولی و ماهیت به هم شایع وجود ندارد پاسخ میده که اشکالی که در اینجا وجود دارد این است که اگر شما با قاعده فرع اول تمرکز کنید و از صفر فرع اول نتیجه گیری کنید که انه برای ماهیت وجودی را قائل شده و هارا که فرع اول فتوا میدهد به اینکه نه در خارج و نه در ذهن ماهیتی ندارد لذا اگر هم تعبیر به لازم الوجود بودن وجود برای انسان و یا لازم الوجود بودن ماهیت برای انسان میشود از باب مسامحه گفته میشود و الا مقتضای برابر این است که ما نه در ذهن ماهیت داشته باشیم و نه در خارج و اگر هم میگوییم در ذهن ماهیت داریم و در فضای فرد دوم سخن میگوییم که در فضای فرد دوم دیگر از این نکته که ماهیت آنگونهی که در ذهن میبینیم وجود ندارد چشم‌پوشی میکنیم دانستیم که طبق فرع اول از فروع اصالت الوجود وجود لازم المنهیه است کما اینکه ماهیت لازم المنهیه است و در هر دو لازم الوجودین است یعنی میخواهیم بگوییم که در الانسان وجودون و الانسان ماهیتون مسئله به یک شکل است و در هر دو لازم الوجودین بودن وجود و ماهیت را برای منهیت قائلیم بدین معنا که نه وجود و نه ماهیت در حد آن عرض نشده و منهیت حالتتون باطله است و لمسشون رائحت از وجود اصلا و عدد است ولی وقتی دقت میکنیم مشاهده میکنیم که در همینجا ماهیت موضوع قضیه قرار گرفته یعنی آنگاه که میخوانی در قالب قضیه سخن بگوییم فالواقع برای ماهیت یک وجود ذهنی را قائل شده و حالا که این مطلب منافی مطلب فوق الذکر است اما در صورتی که دقت شود سابقا گفتیم که اگر هم تعبیر به لازم الوجود بودن وجود برای انسان و یا لازم الوجود بودن ماهیت برای انسان میشود از باب مسامحه گفته میشود و الا مخت اینجا سوال این است که اگر میگوید الانسان موجودون و الانسان ماهیتون و بعد وجود و ماهیت و لازم وجوده این ماهیت میدانیم، آیا شأن هر دو یکی است و همان گونه که وجود لازم وجوده این ماهیت است و همه جا با آن همراه هست ماهیت نیست به همین شکل است؟ یعنی آیا ماهیت بودن برای انسان نیست به همین نحو است؟ استاد بزرگوار جناب آقای طیازی با تفکیکی که بین ماهیت به حمل اولی و ماهیت به حمل شایع میدهند معتقد است که ما ماهیت به حمل شایع را در خارج داریم و ماهیت به حمل اولی را در ذهن، و میفرماید که ماهیت مال انسان به حمل اولی و نه انسان به حمل شایع. و اگر کسانی همچون علامه طباطبایی ماهیت را لازم الوجودین دانستند، بدین خاطر بوده که عدم تفکیک دقیق میان ماهیت به حمل اولی و ماهیت به حمل شایع موجب شده تا ایشان احکام این دو را خلط نموده و احکام هر یک را به دیگری سرایت دهد. ولذا بنار علامه بر این بوده که از آنجایی که ماهیت از خارج به ذهن میآید، پس هر خصوصیتی که ماهیت در ذهن دارد همان خصوصیت را نیز در خارج دارد. یعنی عبارت دوم لحاظان نتیجه گرفتن که اگر در
جمعان رو به لحاظان حالا این تکراریه دیگه علمی داری من یه بار خوندید این قسمت رو دیگران، یعنی نشون کنید که ریشه یه اشکال آقای فریادی به اینجا
چون شما سه تقریر در تلین گوزهایی که میشد جواب هایی که داری میشد یه تیکش مونده بید تموش کنید بس
و حالا که تفکیک بین ماهیت به حمل اولی و ماهیت به حمل شایع نشان میدهد که تنها انسان به حمل اولی یعنی انسان ذهنی ماهیت است، و بعد در ادامه میفرماید که اگر بخواهیم برای ماهیت محمولاتی را مطرح کنیم و احکامی را صادر نماییم میبایدی ببینیم محمولات تفکیک بدهیم، چرا که برخی محمولات ثانی منطقی و برخی محمولات اولا هستند. محمولات ثانی منطقی صفات ذهنی ماهیت است و از احکام ذهنی ماهیت به شما میگذرد، اما معقولات اولا احکام طالعه ماهیت به این حیث المفهوم نیستن. لذا در زیر فرق دوم به حضرت علامه اشکال میگیرن که شما چگونه جوهر، کم، کیف و سایر معقولات عرضیه را از احکام ذهنی ماهیت قلمداد میکنید و حالا که اینها از معقولات اولا به شما میادن. و بعد میشه این اشتباه را از جانب علامه این گونه تبدیل میکنه که ایشان فرض کرده که هرچه در خارج است در ذهن تمام بودن، بلد آخرت و خطایی که در فرد قبلی صورت گرفت دامن ایشان را در اینجا که گرفته است، یعنی از آنجا که در فرد قبل بین ماهیت به حمد اولی و ماهیت به حمد شایع تفکیک ندادن و ماهیت را لازم الوجوده برای انسان قرار دادن میدن، لذا در اینجا نتیجه گرفتن که اگر جوهر بودن مال انسان خارجی است پس بنابراین جوهر بودن مال انسان ذهنی نیز میباشد و آرامتی تمام احکام و محمولات منیت یکسان نیستن و وقتی معمولات ثانی منطقی و وقتی معمولات اولا می باشن. نتیجه هم که باید که بین ماهیت رحمت اولی و ماهیت رحمت شایع و احکام آنها تفکیک دارد، چرا که هر این احکام خاص به خود را دارد. حالا اینجا بی تر در اینجا باید بررسی کنیم و ببینیم که آیا اگر ما ماهیت رحمت شایع را انکار کنیم مسئله به چه شکلی شد؟ و اگر در قضای فرع اول تمرکز نمود و هر دو ماهیت را منکر شدیم آنگاه چه اتفاقی میفته؟ چرا که در فرع اول تبیین نمودیم که ما در هیچ رعای ماهیت نداریم، به مدیر زنگمون رو اینجا جا گذاشتیم و چکنی چکنی ادامه شو بکنیم چون چکنی کردیم جواب جواب میدیم ریشه آن اشکالات هم در این است که اساساً بنابراین مستشفی در این است که من ماهیت به حمل شایع دارم و ماهیت به حمل اولی، منتها هر کدام نیز احکام خاص به خودش را دارد و شما هم ندارید که این احکام را هم دارید. ولی حضرت علامه در فرع اول بیان فرمودند که هرچه را که ماهیت به آن متصف میشود چه در ذهن و چه در خارج از آن وجود است. یعنی حضرت علامه بیان فرمودند که ان الوجود لا یتصف بشیء من احکام ماهیت، بدین خاطر است که میخواهند بفهمند که تمام احکام ماهیت از جهت صدق و اندراز است. اما جناب آقای طیازی میخواهند بفهمند که ماهیت به حمل شایع احکامی دارد
که هیچ شرطی به تلفن دراز ندارد. ایشان خواهد فرمود که ما احکامی برای ماهیت داریم که ربطی به تلفن دراز ندارد. در گفتیم که شمارده این که نوشیم که این که ایشان جوهریت و کمیت و کیفیت و سایر مقولات را از احکام ماهیت در می شمارند من جهت اشتراک رفته تماما به این خاطر است که جناب آقای طباطبایی حکم ماهیت و حمله ازلی را به حمله شایعه سرایت می دهند و حالا این خلطی بین ماهیت حمله ازلی و ماهیت حمله شایعه است. ولی ما سابقا نرد نمیدیم ولی ما سابقا این مطلب را نقل نمیدیم که اگر طبق مبنای شما ماهیت و حمله شایعه نیز داشته باشیم و جوهریت برای این ماهیت یک واقعیت اینی باشد، آنگاه با
جمله آخر جواب بدم چی؟ اونا ببینید ما این دوره نوشته داره آمد دیروز یکم دعوا مرافعه رو انداختی با نه بخون فردا استفاده میکنیم ازش
قابل فرض ماهیت در خارج و وجود لازم میشه، ماهیت در ذهن وجود لازم میشه، یعنی انسان در خارج باشه وجود در ذهن باشه وجود سایش بر سرشه اما خارجن ان حدا. حالا انسان تو خارج باشه ماهیت، تو ذهن باشه ماهیت، چون ماهیت ظهور حد الوجود، چون ظهور حد الوجوده نه ما یقاله. ببین ما اگر آمدیم و ذات شی رو ظهور حد وجود گرفتیم، بدون ظهور حد الوجود بودن با اون حرف عدقمون تو پر اول هنوز فاصله داره، چون وقتی میگیم ظهور حد الوجوده یعنی یه چیزی سوزه در در صورتی که ما قرار شد
تو مقدمه
وجود
درست کنه.
آها
آبارش
خوب خوب حالا میخونیم برام.